رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
شب روشن می شود به امید. شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به یه چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشد مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد. بعضی موقع بعضی از مبانی
مهمان شب لحظه های ما هستید در
شب آفتابی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و خوشحالیم از اینکه باز هم برنامه شب آفتابی رو تقدیم شما میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. خیلی خوشحالیم از اینکه فرصتی فراهم شد باز هم با شب آفتابی در کنار شما مخاطبان گرامی باشیم. امیدوارم برنامه رو پیگیری بفرمایید. تا ساعت 12 شب در کنار شما هستیم و البته با بخش ها و آیتم های متفاوت و متنوع در کنار موضوعاتی که انشاءالله به اونها میپردازیم. اما در برنامه امشب ما بخش‌های گوناگونی رو براتون در نظر گرفتیم طبق روال و رویه‌ای که داریم، که امیدوارم حتماً شما مخاطبان گرامی مشارکت بفرمایید. از همین الان سامانه پیامکی شبکه اقتصاد شماره 30,000,3637 در اختیار شماست. میتونید راجع به تمام مباحثی که داره مطرح میشه، مطالبی که عنوان میشه، هر نظر و دیدگاهی که دارید با ما در میون بگذارید. قطعا کمک میکنه به اینکه مباحث با کیفیت بهتری پیش بره و البته متناسب با حوزه کاری که یا شما خودتون دارید درش فعالیت میکنید یا براتون جذاب هست، نظرها و دیدگاه ها تر بشه. امیدوارم حتما تا پایان، تا 12 شب همراه ما بمونید. اما بریم به سراغ آنچه که در برنامه امشب خواهید شنید. ما بخش گوناگونی رو براتون در نظر گرفتیم که امیدوارم بشنوید و مورد توجه قرار بگیره. موضوعی که براتون انتخاب کردیم و قراره در برنامه امشب راجع به صحبت بکنیم، مدیریت برای نسل زد. این عبارت نسل زد یه عبارتی هست که توی سالهای اخیر زیاد در موردش صحبت شده. شاید یه خورده اگه بخوایم اون رو تعریف منطقی داشته باشیم و یه خورده برای مخاطبانمون اون رو بیشتر تحلیلش بکنیم، به نسلی گفته میشه که اونها حدوداً بین اواسط دهه 1990 تا 2010 میلادی به دنیا اومدن. تو کشور خودمون هم متولدان سالهای 1375 تا 1390 رو در زمره نسل زد دسته‌بندی میکنن. راجع به این موضوع نکات زیادی وجود داره که حتما با حضور کارشناسان و مهمانانمون راجع بهش صحبت میکنیم، ولی تا همینجا رو داشته باشید که وقتی میگیم مدیریت برای نسل زد و در کنارش اینکه چگونگی رفتار با منابع انسانی نسل زد به عنوان یه محوری هست که در برنامه امشب راجع بهش صحبت میکنیم و سازوکارهای ساده برای جذب و نگهداشت نیروی کار از همین نسل، قرار هست راجع به چه گروهی با شما صحبت بکنیم، منظورمون چه کسانی هستن، و امیدوارم که حتما شما هم گوش کنید. اگر نکته‌ای بود با ما مطالبتون رو مطرح کنید، کمک کنید بحث با کیفیت بهتری پیش بره. این یه موضوعی هست که به عنوان موضوع محوری برنامه راجع بهش صحبت می‌کنیم. بخش پرونده ویژه رو داریم. سرکار خانم دکتر نیلوفر نوحی قرار هست که در بخش پرونده ویژه یکی دیگر از سوژه‌ها رو مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار بدن و البته بخش دیگه‌ای که معرفی خواهد شد. اما در برنامه امشب ما بخش‌های دیگری هم داریم، مثل برنامه‌های گذشته و طبق روالی که داریم یک کارآفرین رو در برنامه دعوت کردیم در حوزه هوش مصنوعی، یکی از موضوعات جذاب این روزها دارن فعالیت میکنن، جناب آقای محمد مهدی شکری که امیدوارم حتما پای صحبت هایشون هم بشنوید. سعی میکنیم یک گپ و گفتی باشه که براتون جذاب باشه. کارشناس حوزه کسب و کار و مدیریت منابع انسانی جناب دکتر صادق حیدری رو هم در برنامه دعوت کردیم، خدمتشون خواهیم بود و سعی میکنیم درباره مطالبی که مطرح میشه ربطش به حوزه کسب و کار هم بیشتر حرف بزنیم. ضمن این که آیتم شب چراغ رو داریم، باورهای اشتباه در کسب و کار که خانم مهدوخت نعمتزاده تقدیم حضورتون میکنن و سکوی پرتاب رو هم آذین پیراسته قرار هست تقدیم کنن که امیدوارم اون بخش رو هم حتما پیگیری بفرمایید. یه پرسش پیامکی هم از همین اول برنامه اعلام کنم برای مشارکت شما. عرض کردم مشارکت شما نباید محدود بشه به همین پرسش و دوست داریم که راجع به موضوع برنامه که موضوع بسیار مهمی هم هستش حتما نظرها و دیدگاهاتون رو به ما بگید، اما پرسش ما این هست که چالش های شما با نسل جدید یا همین نسل زد در حوزه کار چیه؟ اگر از بین دوستانی که خودشون کسب و کاری دارن و گروه سنی که ازش یاد شد به عنوان همکار مجموعهشون یا کارمند مجموعهشون دارن کار میکنن، خیلی بهتر میتونن در این باره نظرها رو بگن، یا ممکنه حتی در خانواده شما فرزندی داشته باشید که در زمره این نسل باشه و قطعا چالش های تعامل با او موضوعاتی هست که میتونه در برنامه امشب بهش پرداخته بشه. خیلی خوشحال میشیم که نظرها و دیدگاهاتون رو بگید. چه چالش هایی با نسل جدید یا نسل زد در حوزه کار فکر میکنید وجود داره؟ 30043 3637 در اختیار شماست برای مشارکتتون در شب آفتابی رادیو اقتصاد. درود به همه شما همراهان گرامی، امیدوارم برنامه امشب رو حتما تا پایان تا ساعت 12 شب پیگیری بفرمایید.
شادی داره تو هی غم داره، بعضی زیاد میگم تو راه زندگی، هر کی تندتر بره زودتر میرسه، گاهی وقتا زودتر از آخر را، خود زندگی به آخر میرسه. دست منو محکم بگیر، اون لحظه های پرخطر هشدار میده، هم سفر آهسته تر آهسته تر، حالا برای عاشقا صد تا مسیر باز، از احساس تو مخفی نکن راهی واسه امروز. دست منو محکم بگیر، خطر هشدار میده، هم سفر آهسته تر آهسته تر، حالا برای عاشقا صد تا مسیر باز، از احساس تو مخفی نکن راهی واسه امروز.
شبتون بخیر دوستان عزیزم، شنوندگان خوب رادیو اقتصاد و برنامه شب آفتابی. حضور مهمانان ارجمندی که ازشون در برنامه صحبت شد و در کنارش موضوعی که انتخاب شده، بخشای گوناگون، من فکر میکنم میتونه یک فضای جذابی رو در برنامه امشب رقم بزنه. امیدوارم حتما همراه ما باشید، برنامه رو پیگیری بفرمایید و مشارکت هم بفرمایید. این خیلی کمک میکنه به اینکه بحث با کیفیت بهتری جلو بره. میخوایم بریم به سراغ مهمان کارآفرینمون، جناب آقای محمد مهدی شکری، 28 ساله، فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف، دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر و مدال برنز جهانی مسابقات برنامه نویسی دانشجویی. از سال 1395، یعنی از 8 سال پیش، کارآفرینی رو آغاز کردن با 4 نفر از در واقع دوستان خودشون، یک کسب و کاری رو راه انداختن. حالا ما با توجه به اینکه محدودیت بیان اسامی رو داریم، اسم رو اینجا فاکتور میگیریم، اما عملا مجموعهشون برای برنامه نویس های کشورمون طبق اون چیزی که خودشون هم اعلام کردن کاملا آشنا و کاربردیه و در مجموعهشون هم 80 نفر ماشاءالله دارن فعالیت میکنن. گفتن از پاییز سال 1401 کسب و کار هوش مصنوعی خودشون رو تونستن آغاز بکنن و الان هم با تیم 11 نفره از بهترین های ایران مشغول هستن. خیلی عالی، خیلی عالی، و چقدر جای خرسندی و خوشحالی هست که ما جوانایی با این همه در واقع توانایی و توانمندی داریم در کشورمون که دارن کار میکنن، کارهای بروز رو هم انتخاب کردن، نیازهای روز جامعه رو توی بخشای مختلف درک کردن و تونستن کلی آدم نخبه در کنار هم یه حرکت ارزشمند رو رقم بزنن. آقای شکری سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه شب آفتابی.
خب من سلام عرض میکنم خدمت شما آیه درخشنده عزیز و همچنین خدمت آیه دکتر حیدری گرامی و شنوندگان عزیز. منم خیلی خوشحالم که اینجا هستم خدمت.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب ماشاءالله توی این رزومه‌ای که به من رسوندی، شما تقلبایی که رسوندی، تقریبا بخش زیادی از فعالیتاتو گفتی و نکاتی که شاید مرتبط باهات بوده رو بهش اشاره کردی، اما فکر کنم بد نیست باز هم خودت اگه فکر میکنی لازمه از یه دریچه دیگه، از یه جنبه دیگه آقا محمد مهدی شکری رو معرفی بکنی، نکاتی که فکر میکنی ضروری هست رو بیان بکنی، بسم الله بفهم، خواهش میکنم.
خب خیلی ممنون بابت معرفیتون و من یه جوون 27-8 ساله هم که
27-8 ساله
ما حالا یه شانسی که آوردیم این بود که از همون اول ورود به دانشگاه، حالا حتی یه ذره عقب‌تر، رفتم سر کار.
یعنی قبل از اینکه وارد دانشگاه بشی سر کار رفتم.
همین المپیاد یه جوری بود که نیاز نبود کنکور بدیم.
آره.
من دیگه تونستم از انگاری مهر سال قبل، مهر پیش دانشگاهی، حالا جدیدی‌ها میگن 12 از اون موقع. آره. برم سر کار.
پیش دانشگاهی بود درست.
و دیگه من این به نظرم خیلی خوش شانسی من بود و حالا یه سختیایی داشت، یعنی دانشگاه اذیت شدم، ولی مجموعاً باعث شد که هم با آدمای خوبی آشنا بشم و حالا وارد اون کسب و کاری که همون اوایل دانشجویی عضو شدم و مثلا تونستیم خدا شکر رشدش بدیم بشم، و هم بعدش اونجا کلی چیز یاد گرفتم که این کار جدید رو استارت بزنی. و خیلی چیز بیشتری ندارم برای گفتن.
اشکال نداره. ورودی چه سالی بودی؟
95.
ورودی سال 95 بودی و از یک سال قبلش کارت رو آغاز کردی. توی چه زمینه یک فعالیتت رو شروع کردی؟ یعنی سال 94 که گفتی یعنی پیش دانشگاهی بودی و رفتی توی زمینه ای که حالا تونسته بودی موفقیت بزرگ علمی هم به دست بیاری کار کنی، چی کار کردی؟ همون برنامه نویسی بودش یا چیزی غیر از این؟
من اولین کارم که سال 94 تدریس بود، یعنی این حوزه بالاخره المپیک کامپیوتر یه جایی رسیده بودیم، رفتم تو چند تا مدرسه معلم شدم و
از... قبل از این که دو پیش دانشگاهی تموم بشه.
آره
آفرین.
و دیگه از همون حالا زمستون 94 وارد فضای خود برنامه نویسی شدم. یعنی
تدریس چی انجام میدادی؟ چه درسی رو؟
برنامه نویسی، الگوریتم.
آها اونا رو تدریس میکردی. خب
حالا بعدش هم از زمستون و بهار رفتم تو حوزه برنامه نویسی دیگه. اونا هم سری دوستانی داشتیم که دیگه لطف کردن ما رو قبول کردن شرکتشون، رفتیم کلی چیز یاد گرفتیم و از اونجا بود دیگه فضایی که من وارد صنعت شدم، از اونجا شروع شد.
خب یه ذره بریم عقب‌تر. شما قطعا وقتی که تونستی طلای یه کشوری رو در یه المپیادی مثل کامپیوتر معادلش هم بگیم رایانه و مدال برنز جهانی مسابقات رو توی رشته زمینه‌ای مثل برنامه‌نویسی به دست بیاری، این نشون میده که در طول سالیان هم داشتی کار میکردی. چی شد که با فضای رایانه و کامپیوتر ارتباط گرم برقرار شد؟ شما دانش آموز که نهایتاً درگیر درس و نکات مربوط به مدرسه است، یه وقت اضافه‌ای رو اختصاص دادی به رشته‌ای مثل کامپیوتر. از کجا شروع کردی؟ چند سالگی وارد این فضا شدی؟ چی شد اصلا بهش علاقه‌مند شدی؟ چیزی زیاد زمینه‌ای در خانواده بود، در اطرافیان بود؟ یه خورده از این جنبه‌ها برام بگو.
جایی که بگم واقعا شروع شد اونم داستان جالبی داره.
خب بفرمایید.
راهنماییم تموم شده بود، داشتم میرفتم دبیرستان و اون موقع خیلی فعال بودم تو فضای مثلا چیز الکترونیک، رود میساختیم، یه سری کیت آماده بود، همون داشتیم بس میکردیم، فکر میکردیم خیلی کار مهم میکردیم. بعد ما یکی از آشناهای خانوادگیمون مثلا متوجه شد که من همچی کاری میکنم و ما رو برد، یعنی منو یه روز دعوت کرد گفت بیا بریم، ما یه مثلا شرکت کوچولویی داریم این کارا میکنیم. و من رفتم اون شرکتشون رو دیدم، کار جالبیه ولی به عنوان شغل من خوشم نمیاد این کارو. و مثلا
چی بود کارشون، چیکار کردن؟
خیلی کار جالبی بود، خیلی کار پیشرفته بود، داشتن یه سری تجهیزات یعنی انگار یه سری تجهیزاتی می ساختن که سیستم‌های کنترلی مثلا نفت و پتروشیمی اینا رو انجام بده.
خب
و من میگم از کاره رو دوست داشتم ولی اینکه خودم مثلا روزمره درگیر اونا باشم دیدم خب نه این چیزی نیست که جالب باشه برام. و اونجا یه چیزی بود، یه شوکی بود که یعنی من مثلا باید فکر کنم یه وری برم که آره جالب باشه، خوشم بیاد از کارش. بعد اون موقع یه شانسی آوردم، یعنی هم این قبلیه یه شانسی بود که یکی ما رو توی مهمونی دید و دعوت کرد شرکتشون، هم بعدش که یکی دیگه، یعنی من اون موقع که این مسئله رو داشتم مثلا به خانواده و اینا دوروریا گفتم من چیکار کنم، مثلا شرکت دیگه هم برم ببینم. و یک آشنای خانواده دیگه داشتیم که اونم گفت بیا حالا ببینیم، بیا صحبت کنیم، که خب یه شرکت کامپیوتری زده بودن اونا.
یه شرکت کامپیوتری داشتن.
آره.
شما هم اون موقع تازه وارد مرحله مقطع راهنمایی شده بودید.
تازه داشتم میرفتم دبیرستان.
داشتی میرفتی دبیرستان.
تابستون بود، بیکار بودیم.
آها توی تابستون. خب
و دیگه رفتم شرکتشون و خیلی خوشم اومد از کارشون. خیلی اینجا چقدر باحاله
مثلا.
سری آدم نشسته بودن داشتن اون موقع تازه تلویزیون هوشمند اومده بود، داشتن کار اونجوری می‌کردن.
تجربه و... هیچ گونه کار مربوط به کامپیوتر رو یا اینو نداشتی؟
من یه
داشتی.
مثلا اصول برنامه نویسی رو بلد بودم، یه سری کلاس رو اینا رفته بودم.
از کی؟ خب از کی بلد بودم؟
آها اونا از همون اول راهنمایی شاید.
یعنی از اول راهنمایی یه دفعه دیدی که برنامه نویسی رو دوست داری. با چی شروع کردی؟
فکر کنم اولین زبونی که یاد گرفتم پاسکال بود.
پاسکال اون قدیمی ها.
آره. پاسکال بود یا بیسیک بود نمیدونم، یه مدت درگیر اونها بودم. الان فکر کنم کسی استفاده نمیکنه اونها رو، ولی
پاسکال بودش و بیسیک بود و سی پلاس بود و درسته. آره. هی همینجوری میومد جلو دیگه. الان که دیگه پایتون و نظایر اینا دیگه اومده دیگه. درسته. آره. خب
دیگه چه از اون موقع شروع شد، ولی اینجوری نبودم که برنامه‌نویسی رو دوست دارم، یعنی از همون
رفته موقع بودی ولی خیلی باش ارتباط نگرفتم.
آره اون موقعی که این شرکت رفتم دیدم نه این کاره رو دوست دارم، یعنی حقیقت اینه که خود برنامه‌نویسی رو من هیچ وقت دوست نداشتم ولی کاره یه خروجی از برنامه‌نویسی بود که اون خروجی لذت بخش بود برام ساختنش.
کار سخت افزار نبود، پس کامل نرم افزار بود.
آره آره، یعنی اون میگم اصلا برنامه‌ای بود که روی تلویزیون‌های هوشمند می‌خواست سوار بشه. آره این دومیه این بود.
این مال چه سالیه دقیقاً؟
فکر می‌کنم سال
90 اینا
90 91 اینطورا.
خب چقدر اونجا موندی؟
نموندم، صرفا یه روز رفتم و خوشم اومد.
دیدی اومدی بیرون
و دیدم خب خوبه دیگه، من برم این یاد بگیرم.
چه روحیه‌ای هم داشتی، وای نمی‌سادی، یعنی دو دقیقه نگاه می‌کردی بسته دیگه، خب کافیه، من الهاممو گرفتم برم دیگه از اینجا.
دیگه بچه بودم، می‌خواستم برم سر کار.
خب خانواده که نمی‌گفت مثلا ولکن بابا بشین درستو بخون، تابستون برو نمی‌دونم کلاس شنا و فلان کن، از این حرفا بود یا نبود؟
خانواده چون می‌دیدن دوست دارم، اتفاقا خیلی حمایت می‌کردن، دستشون درد نکنه. واقعا خانواده، یعنی اون که بعد دوران مدرسه هم من میتونستم مثلا وقت بذارم رو علاقم، به خاطر همین حمایت خانواده بود.
خب رفتی یه روزم اونجا وقت گذروندی و اومدی بیرون، بعدش چیکار کردی؟
بعدش هیچ دیگه، ما مدرسه‌مون که شروع شد یه سری فعالیت فوق برنامه مدرسه داشت که
چیا؟ هم تو همین زمینه،
یعنی میتونستیم انتخاب کنیم که تو چه حوزه‌ای بریم. اونجا هم خدا شکر معلم‌های خوبی بودن، این تونستن ما رو خوب راهنمایی کنن که من حالا اونجا گفتم من میخوام حوزه کامپیوتر شروع کنم و اونجا شروع شد دیگه، داستان ما شروع شد.
یعنی دبیرستان دیگه به طور رسمی از همین کلاسه فوق برنامه مدرسه استفاده کردی؟ تهران بودی؟
بله بله
تهران بودی. دبیرستانتون حالا امکاناتش خوب بود برای این ماجرا؟ کدوم دبیرستان بودی اگه دوست داری؟
من علامه حلی 3 بودم.
خب یه مجموعه‌ای که به هر حال به شکل علمی خیلی خوب داره کارو پیش می‌بره.
آره آره، مدرسه هم امکانات خوبی داشت. آره. هم باز من یه شانس دیگه‌ای که آوردم، یه دوستی داشتم سید پارسا، این از خیلی زود از راهنمایی شروع کرده بود، خیلی جدی این حوزه رو کار میکرد و
برنامه‌نویسی
المپیاد کامپیوتر و پارسا خیلی ما رو کمک کرد، ما رو هل داد تو این مسیر، ما رو آموزش داد و آره
تو یه دوست خوب، یه راهنمایی هم داشتی که آره. کمکت کرده اینا،
یعنی هم پارسا بود هم معلمای خوب و مجموعا اینا بودن که به ما یاد دادن باید چیکار کنیم دیگه.
و ادامه دادی همین مسیر رو توی سالها کنار درس مدرسه، این مسیر رو هم رفتی تا رسید به جایی که دیگه تونستی تو المپیاد هم شید. البته اونجا به المپیاد کشوری بودش.
بله بله.
طلا رو گرفت.
بله.
کجا برگزار شد مسابقاتش؟
کشوریش توی تهران، توی باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار
شد. صرفاً یه آزمونه یا مثلا تو چند مرحله است؟
سلسله آزمونیه. سلسله آزمون. مثلا آره. از اینی که من انگاری تابستون 94 من اول شدم. خب. ولی از بهمن 93 آزمونا شروع شده بود، سه مرحله انتخابی
سه مرحله.
بود.
خب.
که خود همین سه مرحله هم مثلا 5 تا آزمونه و بعدش دوره تابستون که دوره تو همونم یه 7-8 تا آزمون بود و در نهایت انتخاب شدی.
درس مدرسه از همون اول خوب بود؟ یعنی درست خوب بود یا مثلا این فعالیت فوق برنامه بیشتر بهتر بوده؟ چه جوری بودش؟
فکر میکنم توی راهنمایی دبیرستان بیشتر فعالیت فوق برنامه
فوق
خوب
برنامه
بود. یعنی درسم عملاً کمتر می‌رسیدم بهش دیگه.
نمره‌ها چه جوری بود؟
دبیرستان نمره‌ام خوب بود.
دبیرستان که همه خوب بود.
راهنمایی دبیرستان بیشتر بد نبود. یعنی
مثلا چه جوری بود؟ معدلت مثلا چقدر بوده؟
معدلم توی دبیرستان بالای 19 بود، ولی مثلا 20
نبود. مرد حسابی دیگه، بسته دیگه، چم میخواستی مگه؟ دیگه 21 نداریم دیگه، بین 19 و 20 به نظرم دیگه. یه جوری گفتی ما مثلا 13 میشدیم 14 میشدیم کلامونو مینداختیم 2 متر بالا. آفرین آفرین. خب تا اینجا این بحث فکر میکنم برای مخاطبای ما هم جذاب بوده، هم حرفای زیادی هم حتما با محمد مهدی شکری عزیز داریم. تو هم از نسل زدی دیگه، درسته؟
من دیگه پیرمرد نسل زدم. پیرمرد که شما گفتی از
میگم با شما نمیشه کار کرد، خیلی بدقلقین، راسته؟
نه با اون در 80 دیگه نمیشه. ما اوکی، ما
شما 70 چندی؟ 70 چندی شما؟
من 76 ام.
76 اسمم هم یه موضوعی وجود داره، به قول خودت پیرمردشون هستی، از 75 شروع میشه و اینکه یه ویژگی خاص همین نسل زدیا این هست که تواناییشون برای ارتباط با فضای دیجیتال فوق‌العاده عالیه. بچه‌ها میگن که کمتر صحبت کن دیگه، مثل که میخوایم بریم سراغ بخش پرونده، نمیذارن حرف بزنیم. خانم نوعی تلفنیه دیگه، دو دقیقه تحمل کنه دیگه. همراه ما باشید بریم به سراغ پرونده ویژه. خب بریم به سراغ خانم دکتر نیلوفر نوحی که همراه ما هستن. اتفاقا ایشون هم از همون دایره نسل زد هستن. خانم دکتر نوحی سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام، ما از ادب خدمت شما. خیلی خوشحالم که در یک شب آفتابی دیگه در خدمتتون هستم با یه پرونده ویژه دیگه.
خانم دکتر، میگن نسل زدی‌ها یکی از ویژگی‌هاشون تنبلیشونه، مثلا یه جور دعوتشون می‌کنن سر برنامه‌های رادیو اینا نمیان، راسته؟
مثل اینکه درست
میپیچونن، میگن تلفنی میایین پشت خط.
نه راستش ما گفتیم دیگه به هر حال یه ذره متأسفانه آلودگی هوا هم دیگه دفع شده،
نه آلودگی هوا که دیگه نیست، مگه مثلا بگین شیوع آنفولانزا برای جلوگیری از ادامه زنجیره آنفولانزا، مگه اینو بگین؟
درسته، دلیل خوبی، مرسی از کمکتون.
خب گفتم شیوع آنفولانزا یکی از بحثایی که الان چند وقته خیلی مطرح هست.
بله.
موضوع آنفولانزا هست که خب خیلی هم حالا از روش‌های مختلف دارن تلاش میکنن که درگیرش نشن. آموزش و پرورش هم تو بعضی از استان‌هامون، من این نکته رو اشاره کنم، تصمیم گرفته که بعضی از استان‌ها رو عملاً تعطیل کنه مدارسش رو، برای اینکه این زنجیره انتقال ویروس آنفولانزا جلوش گرفته بشه. این نکته بود که به نظرم لازم بود بهش اشاره بکنیم. یه خورده میطلبه همه مراقبت بیشتری بکنیم. فکر کنم این جمعی که الان اینجا کنار هم نشستیم همه یه بار تجربهش تو این چند وقت اخیر داشتیم، یعنی هر سه نفری که تو استودیو هستیم ویروس آنفولانزا رو گرفتیم و این نشون میده که به هر حال شیوعش خیلی بالاست. بریم به سراغ خانم دکتر نوحی که موضوعشون راجع به واکسنه و خیلی هم دور نیست از این فضایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم. بفرمایید.
درسته. بعد از درخشنده قبل از اینکه پرونده رو شروع بکنیم، من یادمه که چند وقت پیش در مورد اقتصاد و استقلال و شیرینی پخش کردن و اینها صحبت کردیم.
بله.
یکی از شنونده هاتون اون موقع فرموده بودن که تازه اول فصل و اینها، خواستم که اعلام بکنم که حالا فعلا
تیمتون که الان
و بله.
نه دیگه الان اول نیستیم فکر کنم.
نه با یه بازی کمتر،
با دو تا بازی کمتر شما الان اولین.
بله،
من تو پریروز بود داشتم نگاه میکردم، آره دو بازی کمتر چهارم پنجم بود، الان پس اول شد.
اگر گوش میدن برنامه رو حالا در جریان باشن که هنوز
همچنان کری کارشناس استقلالی ما سر جای خودشه.
خب بفرمایید. پرونده بیژمون که حالا امشب در نظر گرفتیم به خاطر بحث آنفولانزا هست. من قرار در مورد واکسن آنفولانزا صحبت بکنیم.
بله.
همونطور که ما نسل داریم، نسل زد داریم، واکسن هم نسل دارن، ولی نسلای اونا خب با ما یه ذره فرق میکنه. نسل خطرناکی هم دارن. اگه بخوایم یه تاریخچه خیلی کوچیک بگیم از اینکه چی شد آنفولانزا، چه جور اومد و اینها، زمستان سال 1918 یه سری از سربازای آمریکایی که داشتن از جبهه های جنگ جهانی اول برمیگشتن خونه هاشون، دستکاری بر نمیگشتن، یه سوغاتی خیلی خطرناک داشتن به خودشون می آوردن خونه هاشون که همون آنفولانزای اسپانیایی بود. و توی چند ماه توی اون دوره بیشتر از 50 میلیون نفر در سراسر جهان آنفولانزای اسپانیایی گرفتن و مردن و فقط تو آمریکا 675,000 نفر فوت کردن بر اثر آنفولانزا. بیمارستانا پر شده بود، مدارس تعطیل می‌شدن، شهرها قرنطینه می‌شدن و خب اون موقع پزشکای هیچ سلاحی نداشتن، چون حتی نمی‌دونستن که اون عامل حمله کننده بهشون ویروس باکتری چیه، هیچ اطلاعاتی نداشتن.
درست.
و این در واقع همین فاجعه و این کشتار بزرگی که ویروس به راه انداخته بود، بزرگترین انگیزه بود برای اینکه بیان یک سلاح، یک واکسنی برای این موجود عجیب بسازن. چند سال بعد تو سال 1933 سه تا دانشمند انگلیسی توی لندن برای اولین بار تونستن که ویروس رو از ترشحات بیمارا جدا بکنن و اون رو به موش صحرایی تزریق بکنن و اثراتش رو ببینن. اونجا بود که تازه در واقع دنیا فهمید که با یه ویروس طرفه، باکتری نیستشون عامل حمله کننده. توی همین زمانها، باز همین سالها، آقای توماس فرانسیس جونیور که یه پزشک آمریکایی بود، اومدش در واقع شروع کرد به کشتن این ویروس تا ویروس بی‌خطر بشه. بعد اومد ویروس رو توی تخم مرغ بارور تکثیر کرد، روش که حالا بعد این همه سال هنوز کاریه اصلی تولید واکسن‌های فصلیه. و حالا چند سال بعدش، مثلا 1940 تا 45، ارتش آمریکا مجدد وحشت داشت از اینکه بلای 1918 باز تکرار بشه. و توی سال 1943 ارتش خیلی هزینه بالایی کرد به آقای فرانسیس و شاگردش آقای سالک که حالا بعداً اومد واکسن فلج اسبان رو هم تولید کرد، پول داد تا بیان واکسن آماده بکنن و در سال بعدش یعنی 1944 برای اولین بار تو تاریخ سربازای آمریکایی به طور گسترده همه واکسن آنفولانزا زدن. نتیجهش این شد که توی زمستون همون سال